بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد صحبت در مورد سومی بود که آقای وحید بهبهانی ماما مخالف بود، میگفت اونجا جمع جایز نیست، شما نمیتونی اون اعادل وضو رو تعویل ببری به استحباب و جمعش کنی با اون روایت قبلی. چرا؟ چون استحباب دلیل شرعی میخواد، ما که دلیل شرعی نداریم، شما تعویل بردی به استحباب، به استحباب بل معول و لیس به حجه. ایشون ست جواب دادن. حالا چرا این آقا این کار کرده؟ آقای وحید بهبهانی، ایشون آمده رو قاعده ما من آن من الا وقت خص، در اون مورد اولی آمده تخصیص داده، اکرم العلماء رو گفته مقصود علمای عدوله، رو قاعده ما من آن من الا وقت خص اومده جمع کرده، بعد گفته این قاعده مختص به عام و خاصه، پس بنابراین در مورد سوم جاری نیست. ایشون میفرماد نه، منات و مدار جمع اون نیست تا شما بگی مختص به عام و مطلقه، بلکه این منات جمع اینه. هر وقت دو تا دلیل ما داشتیم، یکیش یه احتمالی درش بود که در دیگری نبود، ما باید اونجا جمع کنیم بینهما، و این منات در همه موارد ثلاثه هست. این اولا. و ثانیا شما که در مورد دوم قبول کردی حمل ظاهر در وجوب رو بر استحباب، شما که در مورد دوم قبول کردی، چون همونطوری که اون قانونه ما من آمن الا وقت خود شایعه، که شما اولی رو طبق او قبول کردین، این مطلبم شایعه که امر ظاهر در وجوب و حمله بر استحباب میکنن، اینم شایعه و شما در قسم دوم کردی این کار رو. حالا که در قسم دوم این کار رو کردی، باید در قسم سومم این کار رو بکنی. این که اومدی در قسم سوم منکر جمع شدی درست نی. از همه اینا گذشتیشون میگه ما نمیفهمیم شما چی میگی، ای کاش متوجه میشدی، شعور پیدا میکردی که مقصود شما چیه. شما میگی معول حجت نی. معول حجت نیست یعنی چی؟ یعنی باید اون خبر اعادل وضو رو طرحش بکنی. اگر به خاطر فرار از تعویل میخوای منکر یک خبر معتبر بشی، این که درست نی. یک خبر معتبر رو انسان نمیتونه طرحش کنه، بلکه خبر معتبر رو باید متعبد به صدورش بشه و تعویل ببره. و اگر مقصودت اینه که نه، میخوای بگی طرحش نمیکنیم، متعبد میشیم به صدورش، ولی بعدن از باب تقیه طرحش میکنیم، اینم معقول نیست. معقول نیست انسان متعبد بشه به صدور چیزی که بعدن میخواد او رو طرحش بکنه به خاطر مرجوعیت. این کارم درست نی. نتیجتاً اون خبر اعادل وضو امرش دائر بین این که ما حرف ما رو قبول بکنیم، یعنی حرف مشهور رو قبول بکنیم، و بیاییم بگیم اعاده ظاهر در وجوب معناش استحبابه، یا نه بیاییم اون دو بنا رو قبول کنیم، یا بنای برتر، یا بنای برتعبد ابتداءن و تر ثانیان، هیچ کدام اینها معقول نی. نتیجه چی شد؟ آقا همون حرف خودمون ثابت شد. ما هر جایی نص و ظاهر داشته باشیم اخذ به اون نص میکنیم، اون ظاهر رو توجیه میکنیم، تأویل میکنیم به یک معنایی که هماهنگ با اون نص بشه. این همونیست که قبلا گفتیم که با وجود ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگه نمیرسه. ولی بعد عرض کردیم اینو یکی دوبارم که ایشون گفتن اصلا نص و ظاهر تعارض نداره. تا ما بگیم نص رجحان داره، این یه قدری مسامحه هست. ای ما به شما میگیم با ترجیح دلالی نوبت به ترجیح دیگه نمیرسه، مثل نص و ظاهر، نه، باید بگیم مثل ظاهر و ازهر. حرف درسته، با وجود ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگه نمیرسه، حرفمون درست. اما این موردی که ما معین میکردیم، میگفتیم مثل نص ظاهری مسامحه هست، چرا؟ برای اینکه ترجیح فرع بر تعارضه. من نص و ظاهر که تعارض نداره تا ما بیایم نص رو ترجیح بدیم بر ظاهر. پس این جاش کجاست که همیشه ما به شما میگیم با وجود ترجیح دلالی نوبت به مرجحاتی دیگه نمیرسه در ظاهر و ازهره. و مثال راحتش هم همونیست که من دیرو عرض کردم. این روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، ظهور در وجود. اون روایت میگه یم بقی غسل الجمعه، ظهور در استحباب. این میگه به من عمل کن، بگو غسل جمعه واجبه. اون میگه به ظاهر من عمل کن، بگو غسل جمعه مستحبه. در اینجا ما شکار میکنی، ببینین دو تا ظاهرا معارضه میکنه. اون میگه به ظاهر من عمل کن، بگو غسل جمعه واجبه چنانچه صدوق میگه. اون میگه به ظاهر من عمل کن و بگو غسل جمعه مستحبه چنانچه مشهور میگن. دو تا ظاهر با هم معارضه میکنه، ولی ظهور ینبغی در استحباب قوی تر است از ظهور اغتسل در وجوب. اینجا که شما ترجیح دلالی داری، یعنی بیا به ینبغی عمل کن و بر طبق او بگو غسل جمعه مستحبه، ولو اون روایت اغتسل راویش عدل باشه، ولو روایتش اشعر باشه. پس نتیجتا حرف کلیمون درسته، با که با وجود ترجیح دلالی نوبت به مرجحات نمیرسه مثل ظاهر و ازهر. مثال واقعیش اینه، نص و ظاهر رو بذارید کنار. خب حالا ایشون میفرماد حالا که مطلب رفت، یعنی با بودن ازهر شما حتما به ازهر عمل کن، اون ظاهر رو بذار کنار، ولو از نظر راوی عدل، از نظر روایت اشهر. که دیرو عرض کردیم گاهی این ازهریت سه جوره. یه جوره شما دیرو خوندیم، ازهریت شخصیه، ازهریت نوعیه، ازهریت صنفیه. ما دیرو ازهریت شخصیهش خوندیم، یعنی دو تا دلیل داریم، هیچ کدوم ازهر نی، هر دو یکسانن، اما با کمک یک قرائن شخصیه احده ما ازهر از دیگری میشه. من دیرو دیم مثالو زدم، مولا یه موقعی گفته اکرم العلماء، یعنی همه علما رو اکرام کن، چه شاعر چه غیر شاعر. بعدن چند روز گذشته گفته لا تکرم شعرا، شعرا رو اکرام نکن، اینم عامه، یعنی چه عالم چه غیر عالم. خب ما در این عالم شاعر چی کار کنیم؟ یه آقایی داریم از علماست و شاعرم هست، مثلا مثل آشمند حسین اصفهانی که معروف به کمپانیه، ایشون شاعر زبردستی بوده. خب این آقای بزرگوار هم عالم هم شاعره، نه اکرم العالم از هر از اوه که بگه اکرام این واجبه، نه لا تکرم شهرا از هر از اوه که بگه این اکرامش حرامه. هیچ کدام ازهریت نداره. اما از خارج من ممکنه یه ازهریت درست بکنم و طبق اون ازهریت به یکی از اینا عمل کنم، که دیر اینجوری من مثال زدم. این عبد مزاق مولاشو میدونه، میدونه این مولا خیلی به علما ارادت داره، اینو سالهاست از مولاش درک کرده. اون وقت با دنیمه این سلیقه که مولاش خیلی به علما ارادت داره، این قرینه میشه که این عالم شاعر بگیم واجب الاکرامه. ببینید اکرم العلماء ظهور نداره، از حریت از اونی، اما به قرینه خارجیه ما براش از حریت درست کردیم. یعنی چون سلیقه مولا رو من میدونم، میدونم خیلی به علما ارادت داره، این آقام که عالمه، پس میفهمم اون اکرم العلمایی که مولا گفته یعنی همه علما، چه شاعر و چه غیر شاعر. خب این از حریت شخصیه بود و تحت ضابطه نی، چون امور شخصیه رو که انسان نمیتونه برایش ضابطه و قاعده. خب این آقا در نظرش علما خیلی مهمه، چه شاعر چه غیر شاعر. خب یه آقای دیگه مزاقش به عکس اینه، شعرا در نزدش خیلی منفوره، چه عالم چه پس اینا رو که نمیشه انسان ضابطه براش درست کنه. لذا بعد واگذار بکنیم به خارج، ببینیم این آقا چه جور قرینه‌ای میتونه به دست بیاره. آیا قرینه بر از ظهور این طرف یا قرینه بر ظهور اون طرف. اما دو قسم دیگه از حریت ما داریم، از حریت نوعیه و از حریت سنفیه، که امروز هر دوشو به نحو اختصار و فهرست ایشون بیان میکنن، توضیحات و تفصیلاتش میمونه برای فردا به بعد. یعنی امروز فهرست مطالب عرض کردم دیرو، مطالب خیلی دقیقی هم هست. این تعادل و تراجی آقا به اینجاها که میرسه، یه تابستون بخوره وسطش دیگه بعدش نمیخونن. یعنی یکی این کتاب انسداد رسائله، خدا میدونه چقدر مطلب تو این کتاب خوابیده، ولی 40-50 سال عملا ترک شده، که ما تابستونا درس میگیم و انشالله سال آیندم همون انسداد رسائلی میگیم. یکم این تعادل و تراجیه، یه 200-300 صفحه از ابتدایش میخونن به اینجاها که میرسه، یه تعطیل یه تابستان که میاد بعدش تعطیلش میکنن برمیگردن از اول. این از اونجاهایی است که عرض کردم خیلی پر مطلبه و مشکلم هست، و به خصوص انقلاب نسبت که بعد از این میاد، انشالله ذره ذره ولو کمم شده ما اینا رو باید بخونیم تا انشالله بفهمیم شیخ انصاری چقدر زحمت کشیده در این کتاب تعادل و تراجی و هم در کتاب انسداد که تقریبا هر دوش متروکه. خب عنایت بفرمین، میخوام وارد از حریت نوعی بشیم. دیروز گفتیم احد و دلیلین از حریتش گاهی شخصیه، اون تحت ضابطنی، ولی وقت تکونو، تکونو فاعلش از حریته، این کتابا یکونو غلطه، وقت تکونو از حریت به ملاحظت نوع المتعارضین. دیرو از حریت شخصی بود، امروز از حریت نوعیه. عنایت بفرمایید، ایشون برای از حریت نوعیه سه مورد نقل میکنه بدون ذکر مثال، که مثالهاشو بعد ما از خارج بزنیم تا بعدن هم ایشون بزنن. چی میخوان بخونیم؟ از حریت نوعیه. ایشون برای از حریت نوعیه سه مورد ذکر میکنن بدون ذکر مثال. این سه مورد من از اول عرض بکنم یه دقتی داشته باشی. اولی و سومیش دوران بین دلیلینه، دومیش دوران بین احتمالینه. اینا تو کتاب نیستا، اینا رو وقتی آدم مطالعه میکنه از تو کتاب در میاره. ایشون میخوان از حریت نوعیه بگن، از حریت نوعیه رو سه مورد براش میگن، هیچ مثال هم ذکر نمی کنن. این سه موردی که ایشون برای از حریت نوعیه ذکر میکنن، مورد اولش و سومیش دوران بین دلیلینه، ولی دومیش دوران بین احتمالینه، که الان مثال هاشو بزنیم خوب روشن میشه. ایشون میفرماد گاهی از حریت به ملاحظه نوع متعارضینه، یعنی به خارج کاری نداریم، دیروزی از حریت و از خارج به دست می آوردی، ولی اینایی که امروز میخوام بخونیم نه، نوع این دوتا خبر، نوع تعارضشون یک جوریه که احده ما از هر از دیگری هستن، که ان یکونه احد و هما. مورد اول از اون سه مورد، مورد اول این که احد و هما ظاهرن فل عموم والآخرو، ببینید بین دلیلین گفتم اولی و سومی دورانش بین دلیلین، تو این عبارت الان داریم، یعنی دو تا دلیل داریم، احدهما ظهور در عموم داره و دیگری جمله شرطیه است که ظهور در مفهوم داره، فیت آرزان، این دو تا با هم تعارض میکنه. عنایت بکنید، نسخه جامع مدرسین بعد از فیت آرزان یه مثال میزنه، تو هیچ نسخه ای پیدا نمیکنید شما، تمام نسخه ها، تمام که نه، تا اون مقدار که من نسخه دیدم، این نسخه ای که دست خود منه یا این چهار جلدی ها، بعد از فیت آرزان مثالی نداره. تنها نسخه جامع مدرسینه که یک مثالی میزنه که در اون مثال با اینی که خوندین تطبیق میکنه. حالا اگر رفقا نسخه جامع مدرسین دستشونه که هیچی، اونو نگاه کنن، اگر نه این جمله رو بعد از فیت آرزان اضافه بکنی، فیت آرزانش که هست تا اینجا، که تعارض مفهوم اذا کان الماء قدر کرن لا ینجسه شی، این یک دلیل، و منطوق خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء. این دو تا روایته. اول آدرس این روایت هم بنویسین. اون الماء قدر کردن لا ينجسه شیء وسائل، هر دوش در جلد اول وسائله، جلد اول صفحه 117 حدیث 1 و 2 که چی داره امام میفرماد اذا کان الماء، جمله شرطیه سا تو متن داشتیم احده ما، جمله شرطیه همینه، اذا کان الماء قدر کرن لا ينجسه شیء وسائل، جلد اول صفحه 117 حدیث 1 و 2. یه دلیلی دیگه هم داریم، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء، تتمه داره لا ينجسه دنبالشه. اونم اگر بخوایم وسائل جلد 1 صفحه 101 حدیث 9. دوباره این جمله اضافه رو میخونم، عرض کردم تو هیچ نسخه ای نی، فقط و فقط در نسخه جامع مدرسی این مثال زده، یعنی بعد از فیت آرزان این عبارت رو بینویسین. اونایی که نسخه جامع مدرسی دستشونه که داره نوشتن نمیخواد، اونایی که نسخه های دیگه دستشونه این جمله رو بعد از فیت آرزان اضافه بکنن، کتعارزه مفهومه اذا کان، جمله شرطیه، اذا کان الماء قدر کرن لا ينجسه شیء، این یک دلیل، مفهوم این دلیل و منطوق یک دلیلی دیگه، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء. خب عنایت بکنید این جمله‌ای که الان خوندیم با این مثالی که در نسخه جامع مدرسینه قابل تطبیق کاملا. ببینید آقا دوباره مثال میخونم، یعنی عبارتو دو تا دلیل داری، احدهما ظاهرا فی العموم، کدومه؟ خلق الله الماء طهورا، احدهما ظاهرا، یکیش ظهور داره در عموم، یعنی خلق الله الماء طهورا. این چی میگه؟ میگه هر آبی پاکه، با ملاقات نجس نجس نمیشه. روایت خلق الله، البته دنبارم داره، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء. این چیه؟ عامه. عامه یعنی چی؟ میگه آب پاکه، با ملاقات نجس نجس نمیشه مطلقا، چون که به قدر کر باشه چه نباشه. ببینی ظهورو، احده ما ظهور داره در عموم، عمومش چیه؟ میگه آب پاکه، با ملاقات نجس نجس نمیشه، چه کر باشه چه نباشه. اما اون دیگری چی میگه؟ والآخرو، ببینید با اون مثال چقدر تطبیق میکنه، والآخرو جملتون شرطیه، اما دومی یه جمله شرطیه است، اذا کان، اذا کان الماء قدر کرن لا ينجسه شیء، این دومی جمله شرطیه است، ظهور داره در مفهوم. عنایت بکنی، آب کر پاکه، چیزی او را نجس نمیکنه، پس چه آبی؟ اگر آبی کر باشه چیزی او را نجس نمی کنه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر کر نباشه نجس می کنه او رو. ببینید مغایره، او می گفت آب مطلقا پاکه، چه کر باشه چه نباشه، با ملاقات نجس نجس نمیشه. این مفهومش چی میگه؟ چون منطوقش میگه چی؟ منطوقش میگه اگر به قدر کر بود نجس نمیشه. مفهومش اینه، اگر به قدر کر نبود نجس میشه. خب ببینید مفهوم این الان مغایره با اونه. او منطوقش به ما میگه آب مطلقا پاکه، با ملاقات نجس نجس نمیشه، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء. اون نسخه جامع مدرسین هم یه لا ينجسه دنبال اونم بذاری، چون روایتش اینه، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شیء. خب این به عمومش میگه هیچ آبی نجس نیست، میخواد به قدر کر برسه میخواد نرسه. او میگه چی؟ او میگه اگر آب به قدر کر بود نجس نمیشه. مفهومش اینه، اگر به قدر کر نبود نجس میشه. ببینین شد مغایره با او. خب این چیه؟ این دلالتش اقوای ازونه، او ظهور داره در این که اگه کرم نبود نجس نمیشه، ولی این نسه در این که اگر به قدر کر نبود نجس میشه. نت عنایت فرمودید اینجا الان تعارض نوعیست بین دو دلیل، یکی نسه در نجاست اگه به قدر کر نباشه، یکی ظهور در طهارت. ما اینجا باید چی کار بکنیم؟ اون نسه بگیریم اون ظاهر رو حمله بر او بکنیم، عنایت بکنیم. من الان تورا میمدم برای اولین بار این به ذهنم آمد، حالا آقایون قبولم نمیکنن نکنن، دلیلی هم نداریم. ما دیرو گفتیم چی؟ گفتیم دیگه صحبت از نفس و ظاهر نباید بکنیم، نظرتونه؟ دیروز گفتیم مزاحمتن ماه به شما گفتیم نفس و مقدم کن بر ظاهر، ما بعد بریم سراغ ظاهر. خب این نفس و ظاهر الان من احتمال میدم چون این نسخه جامع مدرسین مطابق با نسخه اولیه ایست که شیخ انصاری نوشته. شیخ انصاری در اون نسخه اول توجه نداشته که اینم نص و ظاهره، منتها نصش مفهومیه. فرقش با اون یحرم و اکرام العالم الفاسق چیه؟ اون نص منطوقی بود، این نص مفهومیه. یعنی مفهومش نص در اینه که آب اگر به قدر کر نشد نجس میشود، نص مفهومیه. خب ما بنا شد نص ظاهر رو دیگه اسمش نیاریم، تو این نسخه های بعدی نداره، از کلامش دلیلی هم ندارم. یعنی به ذهنم میاد حالا که خود شیخ دو سه بار اعتراف کرده که ما اسم نص ظاهر نباید بیاریم، نص و ظاهر که با هم تعارض ندارن، اسم ظاهر رو از هر بعد بیاریم. ایشون توجه نداشته در اون نسخه اصلی که منطبقه با جامعه مدرسینه، در اون نسخه اولی مثال آورده، یعنی یک مثال نص و ظاهر دوباره زده. خلق الله الماء طهورا، ظهور داره در طهارت آب مطلقا، چه به کر برسه چه نرسه. اون یکی نص در اینه که اگر به قدر کر نرسید نجس خواهد شد، لذا ایشون میفرماد او مقدم بر اونه چون دلالتش قوی تر از اونه، او نصه و او ظاهره. علا کلال، حالا به این اشکال کاری نداشته باشیم، تو این نسخه هایی که دست ماست که مثال نداره که ما بیاییم اون اشکالو بکنیم، ولی عرض کردم سر این که اونجا داره در نسخه های اصلی ایشون بی توجه این مثال رو زدن، غافل از این که همون مثال نص و ظاهره، و حالی که بنابود ما دنبال ظاهر و اظهر بریم. لذا در این نسخه های بعدی از کدم تا اونجا که من یادمه خیلی گاهی گشتم دیدم هیچ نسخه‌ای نیست از این مثال در او الا نسخه جامع مدرسین. حالا برای تطبیق خوبه، یعنی این جمله‌ای که الان ما خوندیم، این مثالی که شده برای تطبیقش خوبه. یک دلیلش ظهور داره در مطلق طهارت آب، چه به کر برسه چه نرسه. یک دلیلش جمله شرطیه است، میگه اگر به قدر کر رسید نجس نمیشه، مفهومش اینه اگر به قدر کر نرسید نجس میشه. خب اینجا چی کار باید بکنیم ما؟ حالا به قولشون از هر و ظاهر بگیم، اونی که میگه نجس نمیشه اگر به قدر کر بود، مفهومش اینه اگر به قدر کر نبود نجس میشه، ازهره. اون دیگری ظاهره، این ازهر رو بر اون ظاهر مقدم میکنیم. پس عنایت فرمودین ما داریم تعارض نوعی میخونیم، الان این دوتا تلی، این دوتا دلی الان تعارض نوعی بینشونه، یکیشون ظاهره یکی دیگرشون حالا یا ازهره یا نسه. علی کل حال اونی که ازهره یا نسه بر اون دیگری مقدم کردیم، فیت آرزان. حالا دیگه اینجا یکی میشه، فقط بین این یتعارضان با اون یتعارضان اولی در اونجا یه جمله در این کتابانی فیقع الکلام، کلام در اینه که ترجیح میدیم مفهوم رو بر عموم. آخه همیشه منطوق مقدمه بر مفهومه، اما اینجا نه، اینجا چون مفهوم خاصه و چون خاصه اونم ناسته، لذا مفهومه اون جمله شرطیه رو مقدم میکنیم. یقع الکلام یعنی این یکی از اون جاهاییست که باید ما ترجیح بدیم مفهوم رو بر منطوق عموم. یعنی مفهوم جمله شرطیه المفهوم، یعنی مفهوم جمله شرطیه رو باید ترجیح بدیم بر منطوق اون عموم. بیایم بگیم آقا اون ولو به عمومش میخواد بگه هر آبی پاکه ولو کرم نبوده، ولی نه، اونو ظاهرشو بذار کنار، به ازهریت و اخصیت اون عمل کن، بگو اگر به قدر کر بود نجس نمیشه و الا اگر به قدر کر نبود نجس میشه. این یک جا، این یکی از اون جاهایی که تعارض نوعیه، اونم دوران بین دلیلین. سومی هم همینجوره، سومی هم که بعدم میخونیم اونجام با تعارض نوعیه بین دلیلین. و اما دومی که الان میخوام بخونیم، دومی چیه؟ تعارض نوعی ولی بین احتمالین، یعنی یک چیز دوران بین دو احتمال. اینی که الان خوندیم چی بود؟ دو چیز بود. سومی هم که میخونیم دو چیزه، اما اینی که الان میخوام بخونیم یه چیزه، یه چیزه، امرش دائره بین دو احتمال. ولو اینم تعارض نوعیه، ولی اون اولی و سومی تعارض نوعی بین دلیلین، اما اینی که الان میخوام بخونیم تعارض نوعی بین احتمالین. لذا ایشون میفرماد که و کتعارضه و کتعارض تخصیص بنه، رفتیم سراغ دومی ها، تعارض میکنه تخصیص با نسخ. اول اینو از خارج بدونی، البته بعدن ایشون توضیح میدن، ولی فعلا همین جهان بعد عبارت معناش روشن بشه. مثال هم میزنیم، چون ایشون اینجا ها مثال نمیزنن، مثال میزنیم که این عبارت اینجا هم روشن بشه، و همین مثال ها رو بعدن هم ازش استفاده میکنیم. این اول بدونیم ما یه نسخ داریم، یه تخصیص داریم. تخصیص محدود کردن افراده، نسخ محدود کردن ازمانه. دقت کردین فرق بین نسخ و تخصیص؟ تخصیص چیه؟ تخصیص محدود میکنه افراد رو. مثلا فرد بفرمین اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسه، خب این محدود کرد افراد رو، به این میگن تخصیص. یا آیه میفرماد کتب علیکم الصیام، همه باید روزه بگیرن مگر کیا؟ اونایی که مریضن. غرض اینها رو، به اینها میگن تخصیص، یعنی خاص. اگر که اینجور باشه به این خاص یک وقت تخصیص میگن، یک وقت نسخ میگن. پس خلاصه تخصیص محدود کردن افراده، نسخ محدود کردن ازمانه. یعنی تا اینجا، یعنی دیگه از حالا به بعد نه، به این میگن نسخ. اگر گفتن این کارو بکن، علما رو اکرام کن مگر اون علما، این میشه چی؟ محدودیت افراد. اما اگر گفتن علما رو اکرام کن تا امروز، اینو بهش میگن نسخ، یعنی محدود میکنه ازمان رو، یعنی حکم تا امروزه. خب حالا عنایت بفرمایید، این تخصیص و نسخ شرط داره. شرط تخصیص اینه که قبل از حضور وقت عمل به آن بیا. اینا رو همه رو بعدن ایشون میگن، من اینجا اینا رو میگم هم آمادگی بشه برای بعدن، هم عبارت های اینجا هم دیگه سطحی ازش نگذاریم. ببینید آقا ایشون میفرماد تخصیص اینه، شرط تخصیص اینه، باید قبل از وقت عمل به آن بیا، برخلاف نسخ که شرطش اینه بعد از وقت عمل به آن بیا. تا مثال نزنم روشن نمیشه. مولا گفته اکرم العلماء یوم الجمعه، روز جمعه، به عبدش گفته روز جمعه علما رو اکرام کن، العلماء یعنی همه علما، زید، عمد، بک، عادل، فاسق، همه رو اکرام بکن. پس وقت عمل به آن کیه؟ روز جمعه. اکرم العلماء روز جمعه وقت عمل به آن. اگر شب جمعه دلیل بیاد لا تکرم العلماء الفسا، به این خاص بگو مخصص، قبل از وقت عمل به آن اومده، هنوز جمعه نشده، صبح جمعه وقت عمل به عامه که علما رو من بعد اکرام کنم. شب جمعه دلیل از طرف مولا میاد لا تکرم فلان عالم، یا لا تکرم العلماء الفاسق. این لا تکرم العلماء الفاسق رو بهش بگو مخصص. چرا؟ چون قبل از ورود وقت عمل به عام آمده. اما اگر صبح جمعه آمد، من تا شروع کردم به اکرام علما شروع کنم، دلیل آمد که علمای فاسق اکرام نکن، به این میگن چی؟ به این میگن ناسخ. چرا؟ بعد از وقت عمل به عام آمده. پس آدرسش روشن شد. تخصیص به اون خاصی میگن که قبل از وقت عمل به عام بیا، نسخ به اون خاصی میگن، چون لا تکرم الفسا خاصه دیگه، این لا تکرم الفسا خاصه. اگر شب جمعه بیاد بهش میگن مخصص، اگر صبح جمعه بیاد بهش میگن ناسخ. حالا ایشون میفرماد حالا ما نمیدانیم اگر این لا تکرم العالم الفاسق شب جمعه بیاد که یقینا اسمش چیه؟ مخصصه. اگه یقینا صبح جمعه بیاد اونم روشنه، اکمش ناسخه، همون نمیدونیم کی آمده. اینجا رو داریم بحث میکنیم. ببینی دوران بین احتمالین، از اول من گفتم دومی یک شیعه، ولی دوران هم بین احتمالینه. یعنی نمیدانیم این لا تکرم الفساقی که خواسته، چون چند روز پیش گفته بود اکرم العلماء یوم الجمعه، حالا بعد از اون عام آمده یه خاصی گفته لا تکرم العلماء الفاسه. این خاص رو اگر بدانیم شب جمعه است روشنه، اسمش مخصصه. اگر بدانیم صبح جمعه است حکمش روشنه ناسخه، اما نمیدانیم، تاریخش مجهوله. یعنی تاریخ این خاص ما که بعد از اکرم العلماء اومده مجهوله. حالا نمیدانیم حملش کنیم بر نسخ یا حملش کنیم بر تفسیر. چی شد؟ شیء واحد دوران امر است بین احتمالین. چون اگر شب جمعه آمده باشه میشه مخصص، صبح جمعه آمده باشه میشه ناسخ، و من نمیدونم اونه یا اونه. اینجا الان تعارض نوعیه، یعنی الان نوع این دوتا با هم تعارض میکنن. چون احتمال داره شب جمعه آمده باشه میشه مخصص، احتمال داره صبح جمعه آمده باشه میشه ناسخ. در اینجا یک شیء واحد مردد بین دو احتماله. حالا ببینید ایشون فرمان و کتعارض تخصیص و نسخ. در اینجا الان نسخ و تعارض، نسخ و تخصیص با هم تعارض میکنن، که وقت در درسای بعدیشون میگه اینجا چی کار کن شما؟ اینجا که شک داری حملش کن بر تخصیص، حملش بر نسخ نکن. اینا رو بعدا میگه ایشون. چرا؟ برای اینکه از تخصیص و اولا من النسخ. چرا؟ آخه چون نسخ عموم ازمانی رو به هم میزنه. حالا با احکام شرعی الان یقدر تطبیقش بکنیم خیلی روشن تره. اگر این حکم شرعی باشه معناش اینه که اون عامی که من گفتم تا امروزه، دیگه از امروز به بعد نی. و حالی که احکام شرعیه تا انقراض عالم ها، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. پس شما اگر بخواد بگی این نسخه معناش چیه؟ یعنی تا امروز، یعنی اون حکم عامی که گفتیم تا امروزه. و حالی که احکام شرعی تا امروز نیستش، احکام شرعی الالعبده. پس چی بگو؟ بگو تخصیصه. یعنی بگو اون اکرم العلماء هنوز به جای خودش محفوظه، بعضی از افرادش خارج شده، افرادش محدود شده، و الا وجوب اکرام علما که مثلا یه حکم شرعیه الالعبد موجوده. اینا رو بعدا میخونیم، فقط اجمالا اینجا بدونیم که در دوران هم بین نسخ و تخصیص چیکار باید بکنیم؟ باید هم حملش کنیم بر تخصیص. و الا چرا؟ برای اینکه نص خیلی کمه. شما نگاه کنید آقا، ما هزاران احکام شرعی داریم، چند تاش نص شده؟ دو سه تاش. یکی قضیه قبله است که نسخ شد، آمد رو به بیت المسجد الحرام بعد از چندین سال، 13-14 سال. یکی زن متوفا زوجه هاست که اول اسلام متاع الالحول بود، باید یه سال عده نگه داره، آیه بعدی اومد نسخش کرد، نه یا تربست نه اربعت و اشهرن و اشرا چار و درو. علی کل حال ما هزاران حکم شرعی داریم، یه دو تا سه تا تازه بعدی همینجا هم نسخ قبول ندارن. ولی حالا برفرضم نسخ ما قبول بکنیم، یه 3-4 مورد ما حکممون نسخ شده، معنا نداره شریعتی بیاد هزاران حکم بیاره هی بعدن تونتون نسخ بکنه. پس اگر بعد از عمومات ما یه خاصی به دستمون رسید نفهمیدیم مال بعد از زمان حضور عمله یا مال قبله، باید چیکارش کنیم؟ باید حمله بر تخصیص بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگه حمله بر نسخ بکنیم عموم ازمانی به هم میخوره، چون گفتیم نسخ محدود کردن زمانه، و حال اون که احکام شرعی هم زمان محدود نداره تا انقراض عالم هم. پس در دوران هم بین نسخ و تخصیص، اونم در کجا؟ اونجا که شک داریم ها. لذا ایشون عنایت بکنی، ایشون میگه فی بعض افراد الان. بعض افراد الان کدومه؟ یعنی اونجایی که تاریخ مجهوله. اینه عنایت داشته باشید.
بعض افراد عام یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تاریخ خاصمون مجهوله، نمیدونیم این لا تکرم العالم الفاسق تاریخش مجهوله، نمیدونیم قبل از حضور وقت عمل به عامه یا بعد از حضور وقت عمل به عامه. بعض افراد العام یعنی اینجا که تاریخ مجهوله، اینجا رو شما حمله بر تخصیص بکن، و الا اونجا که تاریخ معلومه که حکمش روشنه. اگه قبل از وقت عمل به عام باشه یقینا مخصصه، بعدش باشه یقینا ناسخه. این که ایشون بعدن، البته اینجا اظهار نظر نکردم، نگفتن تخصیص مقدمه، من از خارج دارم میگم به کمک حرفایی که ایشون از فرد میزنن. پس اگر یک جایی دوران امر شد بین تعارض تخصیص و نسخ، شما اونجا تخصیص بگیر، یعنی نسخ نگیر، چون اگر نسخ بگیری معناش اینه که زمانش قطع شد دیگه، چون نسخ یعنی محدودیت زمانی، و حال اینکه احکام شرعیه محدودیت زمانی نداره. پس نتیجتا در بعضی از افراد عام، یعنی اونجایی که تاریخ مجهوله، اون شما اون خاص رو حمله بر مخصص بکن. این دو جا بریم جای سومی. این همه فهرسته با اینا، دانه دانه اینا رو ایشون بعدن توضیح میدن، منتها من دارم اینجا یه قدری توضیح میدم که انشالله برای آینده به عبارتهای اونجا رسیدیم دیگه خیلی معطل نشین. یکی دیگه تخصیص و تغییر. اینجا باز بین دلیل اینه، یعنی تعارض نوعی بین تخصیص و تغییر. عنایت کنی این دوتا مثال رو بینیمیسیم. این مثال ها رو من تو حواشی کفایه با زحمت یه موقعی پیدا کردم که عبارت ها رو با متن اینجا بتونیم تطبیق بکنیم. اکرم عالمن، نه اکرم العلماء، با خیلی فرق است بین اکرم العلماء با اکرم عالمن. اکرم العلماء عام استغراقیه، یعنی همه علما رو یک جا واجب الاکرام میکنه، اما اکرم عالمن مطلقه. فرق است بین مطلق و عام. اکرم العلماء عامه، یعنی تا مولا گفت اکرم العلماء، مثلا هزار تا عالم داریم، یک مرتبه هزار تا عالم واجب الاکرام میشن با همین یه دونه دلیل. چرا؟ برای اینکه جمع محلا بلامه، و جمع محلا بلامو وضعش کردن برای عموم. کتاب لغتی ببینی میگن جمع محلا و عل وضع للعموم. پس اکرم العلماء یعنی اسجا عام استغراقیه، یعنی عام وضعش کردن برای افاده عموم، یعنی تمام علما واجب الاکرام. اما اکرم عالمن وضعش نکردن برای افاده عموم. با مقدمات حکمت ما میفهمیم هر عالمی واجب الاکرامه. اکرم العالم معناش اینه با، یعنی همه، یعنی هر عالم. عنایت بفرمایید تعبیرا رو. اگر گفتیم اکرم عالمن یعنی هر عالم واجب الاکرامه، اما اگه گفتیم اکرم العلماء یعنی همه علما واجب الاکرامن، غرض مطلق رو با عموم، این فرق رو داشته باشی. یک دلیل میگه اکرم عالمن که مطلقه عموم نیست، یه دلیل دیگه هم داریم میگه لا تکرم الفساق. این الفساق چیه؟ عامه. اکرم عالمن این مطلقه، لا تکرم الفساق این عامه. حالا یه عالم فاسق داریم چی کارش کنیم؟ از این طرف که عالمه، اطلاق اکرم عالمن میگه اکرامش واجبه. از این طرف چون فاسقه، لا تکرم الفساق به عمومش میگه اینه نباید اکرام کنیم. اکرم عالمن به اطلاقش دلالت داره بر وجوب اکرام این، لا تکرم الفساق به عمومش دلالت داره بر حرمت اکرامی. حالا ما اینجا چی کار کنیم؟ آیا عموم عام متحفظ بکنیم، یعنی اون مطلق رو قید بزنیم، یا اون اطلاق مطلق رو تحفظ کنیم و اون عموم عام متخصیص بزنیم؟ دقیقی عبارت داره قلمبه میشه، با عنایت کنی با مثال روشن میشه. میبینی اکرم عالمن این مطلقمون، لا تکرم الفساق این عاممون. یه عالم فاسق ما اینجا الان داریم، به اطلاق اکرم عالمن اگه تمسک بکنی میگه اکرام این واجبه. اکرم عالمن یکی از علماست، اکرامش واجبه. به عموم لا تکرم الفساق اگر ملاحظه کنی میگه اکرامش حرامه. گفتیم اونو چرا میگن مطلق، اینو چرا میگن عام. اینو میگن افاده عموم میکنن چون وضع شده، الفساق جمع محلا بلامه، وضع شده برای افاده عموم، اما اونو وضعش نکردن برای افاده عموم، با مقدمات حکمت افاده عموم میکنه و دلالت داره بر وجوب اکرام هر عالم. هر عالم، خب ما در اینجا چی کار بکنیم؟ آیا بیایی ما عموم اکرم عالمن رو تقیید بکنیم به وسیله او؟ چون اکرم عالمن میگه عالم رو اکرام کن، چه عادل چه فاسق. آیا ما اینو بیایم این عام و تقییدش بزنیم به وسیله او، بگیم به قرینه اون لا تکرم الفساق این اکرم عالمن یعنی عالم عادل، که وقتی کار کردیم در مطلق و مقید کردیم، یعنی مطلقمون رو قید زدیم، یعنی اون عام و مقید این قرار دادیم که اگه این کارو بکنیم چی میشه؟ عام به عمومش باقیه. یا این که نه، عموم عام و تخصیص بزنیم، یعنی بیان بگیم اکرم عالمن اون لا تکرم الفساق رو تخصیص میزنه، میگه فساق رو اکرام نکن مگر فاسق عالم، که فاسق عالم رو اکرام بکن. خب ببینید الان اینجا امر دائره که آیا اطلاق این مطلق رو تحفظ کنیم، اون رو تخصیص بزنیم، یا عموم اون رو تحفظ بکنیم، اینو تقیید بکنیم، چیکار بکنیم؟ ایشون بعدن میگن باید عموم عام تحفظ کنیم. یعنی شما در اینجا چیکار کن؟ عموم عام که میگه فساق و اکرام نکن، اون عمومش حفظ کن، بگو آقا فساق اکرامشون جایز نیست، چه عالم چه غیر عالم. تا اونو چی کار کنیم که میگه اکرم عالمن، میگه مقصود عالم عادله. ایشون عقیدهشون اینه که در چنین جایی ما باید چی کار کنیم؟ عموم عام متحفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی این اکرم عالمن رو مخصص او قرار ندیم، اینو بیان تقییدش بکنیم، یعنی اون لا تکرم الفساق رو به عمومش تحفظ بکنیم، بگیم هر فاسقی اکرامش حرامه چه عالم چه غیر عالم، اون وقت او رو مقید این قرار بدیم، بگیم این اگر میگه اکرم عالمن مقصودش عالم عادله. از کدام ایشون اینا رو بعدن میگن، که حالا یه سر علمی هم داره که ما بحث ما کجاست، میخوام بگیم الان اطلاق اون میگه این اکرام کن، عموم اون میگه اکرام نکن، شما چیکار کن؟ به لا تکرم عمل کن. چرا؟ برای اینکه این ازهر از اونه. چرا؟ برای اینکه او وضع شده برای عموم، او دلالتش تنجیزیه، مطلق دلالتش تعلیقیه. اینا رو چند بار گفتیم، مطلقات دلالت بر شمول دارن اما تعلیقی، یعنی اکرم عالمن دلالت داره هر عالمی واجب الاکرامه، اما اگر چی؟ اگر بیان برخلافش نباشه. ولا تکرم العالم الفاسق، این بیان برخلاف اونه، ولی برخلاف این تنجیزیه. الا تکرم الفساق تنجیزیه، یعنی یه حکم قطعی میکنه بر حرمت اکرام علمای فاسق، لذا ما باید حکم تنجیزی رو مقدم کنیم بر حکم تعلیقی، او دلالتش بر حرمت اکرام این عالم فاسق تنجیزیه، ولی دلالت او بر وجوب اکرام این تعلیقیه. اصلا با آمدن اون لا تکرم الفساق موضوع برای این نمیمونه. موضوع مطلق چیه؟ عدم البیان. یعنی اگه بیان نداشت، بیان برخلافش نبود، دلالت بر اطلاق میکنه و هوا بیان الله، اما او همچی قیدی نداره، او دلالتش بر عموم تنجیزیه، لذا شما عموم او رو تحفظ بکن. چرا؟ برای اینکه اون دلالتش تنجیزیه، اطلاق اینو تقیید بدن. چرا؟ برای اینکه دلالتش تعلیقیه و دلالت تنجیزی از هر است از دلالت تعلیقی. از کدام ایشون فقط فهرست رو میگن، اینایی که میگیم انشاءالله مال فردا به بعد. و کتعارضه بله، بعد تخصیص و تقیینی و کتعارضه، حتی به اون کتعارضه مورد سومیه با اینجا بین دلیل اینه، و کتعارضه تخصیص و تقیید. شما چیکار کن؟ در اینجا بیا تقیید کن اون مطلق رو، اون عام و تخصیص نزن، به خاطر اینکه دلالت عام بر عموم تنجیزیه و چون تنجیزیه ما نباید در اون تصرف بکنیم. و قد تکونو، بریم سراغ ازهریت سنفی. ازهریت شخصی رو دیرو خوندیم، ازهریت نوعی رو با ذکر سه مورد امروز خوندیم، ازهریت صنفی و قد تکونو، این نسخه که دست منه یکونو همه غلطه، و قد تکونو ازهریت گاهی به اعتبار صنف، هم این عامه هم این عامه، اما این عامش از یک صنفیه، اون عامش از صنفی دیگه است. این صنفو مقدم کن بر اون صنف، عنایت بکنید آقا، این هم در خلال حرفا زدیم ولی جاش همینجا. عام معلل رجحان داره بر عام غیر معلل. اگه شما دو تا عام داشتی، یه دونه عامش علتی ذکر شد برای این عامی که با علت ذکر میشه، این دلالتش از هر است از اون عامی که بی علت ذکر میشه. مثالشو بنویسیم، لا تکرمل، بله اکرم معذرت میخوام، اکرمل علما لعلمه، میبینی عام معلل، اکرمل علما عام معلل هم هست، اکرمل علما لعلمه. خب یه دونه عام بدیم این بر، لا تکرم الفساق، دیگه علت نداره. حالا یه عالم فاسق ما داریم، این عالم فاسق رو چی کار کنیم؟ اکرم العلماء میگه اکرامش کن چون عالمه، لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن چون فاسقه. شما چی کار کن؟ به اون عام اولی عمل کن. یعنی چی؟ یعنی بگو اکرامش واجبه. چرا؟ برای اینکه اون عامه، اینم عامه، او به عمومش میگه اکرام این واجبه، او به عمومش میگه اکرام این حرامه، اما این عامش چه سنتیه؟ عام معلله، و عام معلل مقدم است بر عام غیر معلل. پس این آقای عالم فاسق اکرامش شد واجب. چرا؟ این که اکرم العلماست، اونم لا تکرم الفساقه، هر دو عمومه، میگیم او از یه صنفه، این از یه صنف دیگه است. یعنی عام معلل ازهره، ما داریم ازهریت میخونیم، عام معلل ازهر و دلالتن است از عام غیر معلل، پس اونو مقدم کن بری و بگو اکرام این آقای عالم فاسق اکرامش واجبه. نظامی فرماد گاهی ازهریت به لحاظ سنفه، مثل ترجیح احد العامین علل آخر. ایشون یه مطلقه اینم داره، نمیخواست کارو مشکل میکنه ایشون، حالا برای مطلقه اینش هم این مثال بزنیم، یعنی مثالا رو مفردش کنیم. اکرم عالمن لعلمه لا تکرم الفاسه، قبلی چی بود؟ اکرم العلماء لعلمه لا تکرم الفاسه. حالا برای این که با مطلق از کدم احتیاجی نداشت، اینا هی مطلب رو مشکل میکنه، احتیاجی نداشتین، ولی حالا چون گفته مثالش، مثالش چی؟ همون مثال، منتها مفردش بکنی، یعنی اکرم عالمن لعلمه لا تکرم الفاسق. پس ببینید اگر مثال رو جمع زدین، اکرم العلماء لعلمهم لا تکرم الفساق، این میشه عامین. اگر مثالا رو مفرد کردی میشه مطلقین، اکرم عالمن لعلمه لا تکرم الفاسق. از کدام من مثالشو زدم، شما دیگه مطلقینشو بذارید کنار، هی مطلبو مشکلش نکنیم. مثل ترجیح احد العامه، یا رو مثال دومی که زدیم، احد المطلقین رجحان داره بر دیگری، یعنی اون عام معلل رو مقدم کن بر اون عام غیر معلل. چرا؟ لبعد تخصیص در اولی، لبعد تغییر. اون لا تکرم الفسا که غیر معلله، اونو تخصیصش بدن. لذا ایشون میفرماد والنشر، باید ما اشاره کنیم به همینایی که خوندیم، اینایی که خوندیم فهرسته با مثالهاش، ایشون میگه والنشر، ما میخوایم اشاره کنیم، باید اشاره کنیم به جمله ای از این مرجحات. کدوم مرجحات؟ این مرجحات مرجحات نوعیه، این نوعیه شامل صنفیه هم میشه با، یعنی ایشون بعدن که میخوان مثال بزنن صنفی رو میگن، غرض این نوعیه اینجا عامه، شامل صنفی هم میشه. یعنی ما میخوام یه دسته مثال برای شما بزنیم که در اونها مرجحات نوعیه، نوعیم اعم از صنفیه و جنسیه، لظاهر احده ما، این لظاهر متعلق به مرجحه، یعنی این ترجیح داره برای ظاهر احد المتعارضین، یعنی این مرجح، مرجح ظاهر این یکیه، اون دیگری مرجح نداره، ازهر نداره. ایشون میفرماد در اینجا ما میخوام به مسائلی اشاره بکنیم. الاولا، این نسخه‌ای که دست منه الاولا داره، اون نسخه‌های دیگه منها داره، فرقی نمیکنه. غرض ما چند تا مثال انشاءالله، یعنی چند مورد از مرجحات نوعیه و سنفیه، اینایی که من توضیح دادم به نحو اجمال، مفصلش انشاءالله ایشون از فردا تا آخر هفته توضیح میدن.